بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا ابن جندب، سل من قطعك وأعطي من حرمك وأحسن إلى من أساء إليك وسلم على من سبك وأنصف من خاصمك واعف عن من ظلمك كما أنك تحب أن يعفى عنك. دنباله روایتی است که عبدالله ابن جندب از امام صادق سلام الله علیه نقل کرده بود و در جلسات گذشته قبل از ماه مبارک تا اندازه‌ای که توفیق بود توضیحاتی درباره بعضی از فقرات شرح کرده بود. یک بخش دیگری مونده که انشاءالله امیدواریم این بخش را هم بتونیم تمام کنیم. در این قسمت امام سلام الله علیه مصادیقی از یک دستور کلی اسلامی و قرآنی را بیان می فرمایند. در ارتباط با معاشرت با انسان ها مسائلی پیش میاد که وظایفی داره انسان نسبت به اونها باید انجام بده، بعضی وظایف ایجابی است، بعضی سلبی، یعنی بعضی کارها رو باید انجام بده، بعضی کارها رو باید ترک کنه. از جمله کسانی که رفتار نامطلوبی نسبت به انسان دارن، یا وظایفی دارن انجام ندادند، یا کارهایی نمی بایست انجام بدن انجام دادن، در مقابل اینها انسان چه کار باید بکنه؟ خب مسلم است که در همه این موارد به طور کلی اگر انسان بیش از حدی که طرف کوتاهی کرده نسبت به او بد رفتاری بکنه، قطعا این مضمونه. فرض فرماید اگر کسی نسبت به انسان بیمهری کرده، آدم چند برابر نسبت به او بی‌التفاتی کنه. کسی کم محلی کرده، آدم به جای او فحش میده مثلا. خب این پیداست که بسیار کار بدی است، در هیچ مکتب اخلاقی این پسندیده نیست. اجمالا در بسیاری از این موارد هم یک نوع مقابله به مثل مجاز است، ولی بالاتر از این مسئله مقابله به احسن است. به عبارت دیگه، انسان در مقابل کسانی که رفتار نامناسبی انجام میدن از سه حال خارج نیست: یا اینکه رفتار بدتری نسبت به اونها انجام میده، یا رفتاری مشابه رفتاری که اونها کردن، و یا نه چشم پوشی میکنه، و نه تنها چشم پوشی میکنه بلکه کار بهتری هم نسبت به او انجام میده. خب اولی ارزش منفی داره، یعنی اینکه انسان تجاوز کنه از حد خودش، بیش از حدی که به او ظلم شده مثلا ظلم کنه، قطعا این مضمون. در مواردی هم عرض کردم که مجاز یک نوع مقابله به مثل بکنی، اما بیش از این چطور؟ سکوت کردن و به طور کلی چشم پوشی کردن و ندیده گرفتن، این چه ارزشی داره در دستگاه مکتب اسلام، در نظام اخلاقی و ارزشی اسلام؟ خب همه اجمالا می دونیم که این مطلوبه، خیلی آقایی است آدم چشم‌پوشی کنه، ولی بالاتر از این هم هست. برای اون اینه که نه تنها چشم پوشی کنه و به روی خود به روی اون نیاره که مثلا چنین کاری به دیگری انتقامم نگیره، بلکه رفتار بهتری نسبت به اون انجام بده، بیشتر به اون محبت کنه. همون کسی که نسبت به انسان بد رفتاری کرده، نه تنها او مقابله به مثل نکنه، بلکه خیلی هم خوش رفتاری کنه. این اوج ارزش اخلاقی است در ارتباط با معاشرت با کسانی که رفتار نامناسبی دارند. به دستور کلی قرآنی داریم ما ادفع بالتی هی احسن، رفتار بد دیگران را به وسیله کار بهتر دفع کن و جلوگیری کن. در این آیه در دو سوره وارد شده، به دنبال یکیش می فرماید فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. اون کسی که با تو بدرفتاری می کنه، دشمنی می کنه، بیعدبی می کنه، بیمهری می کنه، تو با او محبت کن، خدمت بکن. به دنبال این کار پسندیده ای که انجام میدی، محبتی که میکنی، خدمتی که میکنی، نه تنها از شر او در امان میمانی، بلکه همون کسی که دشمنی میکرد با تو بر میگرده دوست تو میشه. فاذا الذی بینک و بینه عداوتان کانه ولی حمیم. وقتی خوش رفتاری میکنی باش، طوری میشه که اون میشه یک دوست صمیمی، دوست گرم، ولی یون حمیم. خب این چگونه تربیتی است که قرآن میکنه که میفرماید در مقابل رفتار بد دیگران تو خوش رفتاری کن، نتیجهش میشه که اونها با تو دوست میشن. این علاوه بر این که یک اوج ارزش اخلاقی را مطرح میکنه، انگیزه ای برای کسب این ارزش اخلاقی هم در مخاطب در شنونده ایجاد میکنه. مقدمه ای عرض کنم برای توضیح مطلب. ما یه وقت بحث میکنیم در این که رفتارهایی که انسان انجام میده چه اندازه ارزش داره، چند درجه خوبه. خب مثلا در همین موردی که فرض کنید یک کسی بدرفتاری میکنه، بدگویی میکنه، بی‌اعتنایی میکنه، بی احترامی میکنه، خب شما مجاز هستید که مشابهش نسبت به اون انجام بدید. این منعی ندارد اگر تجاوز نکنید از حد خودتون، ولی این ارزش مثبتی نیست. اگر شما در مقابل کسی که بی‌مهری کرد شما بی‌محلی کنید، خب شما هم شدید مثل او. کار بدی نکردید، کار حرامی مرتکب نشدید، اما کار خوبی هم نکردید، ارزش اخلاقی را شما ایجاد نکردید. میشه گفت این چنین عملی از نظر ارزش گذاری خنثاست، صفر است. یعنی نه ارزش مطلوب داره، نه ارزش مثبت داره، نه ارزش منفی. یه خورده بالاتر آدم میگه ترقی بکنه از نظر اخلاقی، این است که عمل او را ندیده بگیره، اصلا هیچ مقابله به مثل نکنی، به روش هم نیاری، که انه چیزی واقع نشد. یه کسی بدگویی کرد، آدم سرش را زیر بندازه بره، مثل سابق، که انه چیزی واقع نشد. اگر آدم اوقاتش تر شد، عصبانی شد، خشم خودش را فرو خوره، بل کاظمین الغیظ. طبعا آدم عصبانی میشه، به شخصیتش توهین بشه، هر که بوجه عصبانی میشه. نه تنها به مقابله به مثل نکنه، خودش را آرام کنه که انه چیزی نشنیده. این یه ارزش مثبتی است. غیر از اون دفع مسئله اول بود که خونسا باشه از نظر ارزش، صفر باشه، نه این عدد مثبتی است، ولی منحصر به این نیست. دستگاه ارزشی اسلام طوری است که ارزش‌های مثبتش یک درجه‌ای نیست. امر بین نفی و اثبات نیست. همه شما اهل فلسفه هستید، کما بیش با مسائل فلسفه اخلاق آشنا هستید. کسانی هستند که معتقدند یک کار خوب داریم یک کار بد، اگر این کار انجام گرفت به این شکل خوب است، اگر نه بد. مثلا کانت معروفه دیگه، فیلسوف اخلاقی معروف، میگه کاری خوب است شرایطی داره، چند تا شرط داره، از جمله اینکه شما هیچ انگیزه ای برای انجام اون کار نداشته باشید جز اینکه این کار خوب است، فقط کار را به خاطر خوبیش انجام میدید، یا به قول ایشون به خاطر اطاعت از حکم عقل، یا به تعبیر دیگری به خاطر اطاعت وجدان. این میشه کار خوب. اما اگه در انجام این کار اندکی خواستید عواطفتونم را ارضا کنید، مثلا مادر میبینه بچهش مریضه، نصف شب بلند میشه پرستاریش میکنه، دلجویی میکنه ازش، اما در این کار غیر از این که میگه این کار خوبی است، عواطف خودشو داره ارضا میکنه. یعنی اگه این کار نکنه ناراحته، دلش میسوزه برای بچهش، میگه این ارزش اخلاقی نداره. کاری ارزش اخلاقی داره که فقط به خاطر خوبیش انجام میگه، هیچ انگیزه دیگری حتی ارضاء عواطفش هم نداشته. بنابراین رفتار مهربانی مادر با همه اوجی که در ادبیات در همه اقوام و ملل داره، ایشون میگه این ارزش اخلاقی نداره، برای اینکه دلش میخواسته، دلش سوخته، خدمت کرده به بچهش برای ارضای عاطفه‌ش بود. پس اگر کاری به این حد از خلوص بود، اما خلوصی که او میگه فقط برای اطاعت حکم عقل، از اینکه چون این کار خوبه انجام میدن، این ارزش اخلاقی دارد یک. اگر کمتر از این بود صفر، هیچ ارزشی نداره. اما دستگاه ارزشی اسلام اینجوری نیست. کار ممکنه از یک درجه ارزش داشته باشه تا بره به سوی بی‌نهایت. یعنی در اوج گرفتن کار حد و مرزی نیست، اونقدر مراتب عبودیت و خلوص وجود داره اونجا که باید بگیم به لسان ریاضی میل به بیم نهایت میکنه. همه اینها ارزش. یه حد نصابی داره ارزش، اونو باید رعایت کرد تا یه خود فایده داشته باشه، یه خود ارزش داشته باشه، بشه بگن کار خوبی. اما اینجور نیست که اونقدر سختگیری باید باشه که اگر اون خلوص تام 100% بود خوب، اگر نبود صفر. نه، اینجور نیست. اگر اون خلوص تام هم نبود، مراتبی از خوبی و ارزش را میتواند داشته باشید. و اون خلوص کاملی که اسلام میگه تنها اطاعت و حکم عقل نیست. اون خلوصی است که امیرالمومنین سلام الله علیه داشت. گفت ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا للعبادت فعبدت. به هر حال منظورم اینه که دستگاه ارزشی اسلام ارزش‌ها را بین هست و نیست لحاظ نمی‌کنه، بین یک تا بی‌نهایت مراتب زیادی میتونه داشته باشه کار از نظر خوبی. حالا برخوردی که ما اینجا در مقابل یک کسی می‌کنیم که رفتار بدی داره، ممکنه ارزشش صفر باشه، اون چیه؟ وقتی که مقابله به مثل بکنه، مثل به مثل، این ارزشش صفره. اگر گذشت کرد، چشم پوشی کرد، که البته اونم خیلی مراتب داره، خود این میشه یک ارزش مثبت. اگر بالاتر از این که چشم پوشی کرد، علاوه بر این مقابله به احسن کرد، در مقابل کار زشت او کار بسیار خوبی در حق او انجام داد، این میشه اوج ارزش، که البته خود اون باز مراتب زیادی داره که بستگی داره به اینکه نیت انسان در انجام دادن اون کار خوب چی باشه. این یه مطلب در مقام ارزش گذاری کارهاست که آیا کارها یک حکم نفی و اثبات یا نه تشکیکی سرزش ها به قول طلبان ما طلبان مقبوله به تشکیک یا نه بین نفی و اثباته یا هست یا نیست. جوابش اینه که ارزش ها در اسلام مقبوله به تشکیک، مراتب داریم. یه بحث دیگه اینه که چه کار کنیم ما که این ارزش ها را ایجاد کنیم. خب اجمالاً به دست اومد که یکی از ملاک های ارزش گذاری نیت آدمی چه اندازه اخلاص داشته باشید. خب چه کنیم این اخلاص رو پیدا کنیم؟ نیت در آستین آدم نیست که هر وقت خواست اینجور نیت کنه. همین که بگم قربتن الله انجام میدم، این قربتن الله نشد، یه لفظیست میگن. چه کنم واقعا در دلم خدا باشد و بس، کار را فقط برای او انجام میدم، هیچ انگیزه دیگه در کنارش نباشید، حتی ترس از جهنم، حتی طمع در بهشت و مراتب عالیش، هیچ کدوم اینا نباشید. بحث قسم دیگری، بحث در کیفیت تربیت افراد است به این که بتونن ارزش‌های عالی‌تر را در خودشون ایجاد کنه. البته یهو آدم نمیتونه قدم برداره بذاره پشت بام، تدریجا میتونه تکامل پیدا کنه. خب برخلاف این راه چیه؟ چه کار کنیم که بتونیم این نیت‌های پاک، این ارزش‌های عالی را در خودمون به وجود بیاریم، کارهامون را به صورت ارزشمندی انجام بدیم، به صرف ادعا که درست نمیشه. برای تربیت کردن باز اسلام راه‌هایی داره. همونطور که مراتب ارزش کارها تفاوت میکنه، نحوه تربیت افراد هم فرق میکنه. همه ما میدونیم که نماز خوندن شرطش این است، شرط قبولیش بلکه شرط صحتش اینه که به نیت قربت انجام میگیری. اگر با ریا باشه، اگر به خاطر اغراض مادی باشه، این ارزشی نداره، نماز درست نیست. ولی خب آیا همه انسان ها میتونند نمازی را واقعا با خلوص کامل انجام بدن؟ بچه شما، دختر بچه شما 9 سالش شده، امروز به تکلیف رسید، میخواد نماز وادارش کنید نماز بخونه، یا قبل از 9 سالگی میخواد تمرینش بدید کم کم نماز خون بشه. معمولا افراد عادی بچه ها رو باید با تشویق، با جایزه دادن، تعریف کردن، تشویق کردن وادار کرد که نماز خون بشن. وقتی نمازشو خوب میخونه جلو دیگران آدم تعریف بکنه، احسن، باریک الله، چه نماز خوبی خوندی، گاهی جایزه بهش بده، تشویقش بکنه. خب اینا در نیت بچه اثر میگذاری و هیچ راهی دیگه هم وجود نداره. به بچه که تازه تکلیف رسیده یا هنوز تکلیف نرسیده شما نمیتونید القا بکنید که این عبادتت باید اونچنان خالص باشه که هیچ انگیزه دیگری در انجام این کار دخالت نداشته باشه. اصلا این چیزا سرش نمیشه. خیلی هنر بکنه، نمازشو به موقع با همون انگیزه تشویق هایی که شما میکنید انجام. وقتی یه خورده معرفتش بالاتر اومد، عقلش بیشتر شد، معرفتش بالاتر شد، کمک کمک یه مقداری میتونه خالص‌تر کنه نیتش رو. و بالاخره من و شما در دل خودمون بکاویم، ببینیم این نمازهایی رو که میخونیم چه اندازه واقعا به خاطر خدا، از اون جهتی که خداست انجام میدیم. خب واقعیت اینه که انسان ها نمیتونن در همه مراحل زندگی، در همه شرایط اون خلوص کامل را در انجام اعمالشون رعایت کنن، این نشدنی. بنابراین اگه مثل دستگاه اخلاقی کانت را ما بخوایم در اعمالمون پیاده کنیم، معلوم نیست که در میلیون ها انسان آیا یک مصداق پیدا کنه یا نه. تازه او میگفت کار را برای حکم عقل انجام بدی، ما اون اخلاصی که میخوایم که فقط به خاطر بندگی خدا باشه، چون وجد تو او اهلا للعباده، این خیلی از اون بالا زیری. اسلام چه کار میکنه؟ برای اینکه مردم را تربیت کنه که ارزش‌های اخلاقی را در وجود خودشون تحقق ببخشن، دستگاه تربیتی اسلام هم ذو مراتبی، یعنی همه را از یک راه تشویق نمی‌کنه، با یک انگیزه وادار به کار نمی‌کنه، انگیزه‌های مختلف مطرح می‌کنه تا هر کسی متناسب با معرفت خودش از انگیزه خاصی استفاده کنه. خب یکی از عبادات ما جهاد دیگه، جهاد هم از اون جهتی که عبادته باید قربتان الله انجام بگیره. اما قرآن وقتی میخواد مردم رو وادار کنه که برن جهاد، همه که اون خلوصهای کذایی رو نداشتن. بعضی هاشون رو میگه وعدکم الله مغانم کثیرتن تأخدونا، برید جنگ، برید جهاد کنید تا خدا یک غنیمتهای فراوانی نصیبتون کنه. این ایجاد انگیزه است. این مثل همون است که شما بچه‌تون رو میگه نماز بخون، برات نمیدونم فلان لباس میخرم، یا وقتی کار خوبی میکنه جایزه بهش میدی. بچه است دیگه، بچه غیر از این نمیشه معامله کرد. مردمی هم هستن در جامعه ها که بچه رو داره، میگه جهاد هم بکنید برای اسباب بازی، جهاد کنید اسباب بازی براتون میخرم، مغانم کثیر انتون در خودتون. ولی به این قناعت نمی کنی. علاوه بر این پیروزی بر دشمنانتون، اون کسانی که به شما ظلم کردند، اون کسانی که ارزش‌های انسانی را زیر پا گذاشتند، شما بر اونها پیروز میشید. این یک ارزش بالاتری است. ولی نهایتاً چیز دیگری، اون کسانی که فقط به خاطر این انگیزه های مادی حرکت میکنن در جهاد شرکت میکنن، اینا رو سرزنششون میکنن. یعنی توریدون عرض دنیا والله یرید الاخره. شما فکر این امور زودگذر دنیا هستید، اینجور نباشید. شما باید انگیزه الهی داشته باشید، فکر آخرت باشید. این انگیزه از اونها بالاتره، از انگیزه های دنیوی، اما از مال، غنیمت، تصرف زمین ها، پیروزی در جنگ، سرفرازی، از همه اینا بالاتر فکر آخرت باشید. جهاد که میکنید آخرتتون آباد میشه. حالا خود آبادی آخرت مراتبی دارید. اجرا کثیرا، مغفرتا من الله، نجات از عذاب، اجر و پاداش اخروی همیشگی، مراتب عالیه بهشت، مساکن طیبتن فی جنات عدن، قصرها. ولی کسانی هستن کلاسشون از اینا بالاتره، کمن اما هست. و اسلام میخواد دیگران رو هم یواش یواش به اون طرف حرکت بده. بعد میگه و رضوان من الله اکبر. اینا میشه انگیزه بشه برای شما که حرکت کنید. اما اینا کجا؟ خوشنودی خدا کجا؟ حور و قصور بهشت کجا؟ رضایت محبوب کجا؟ اون کجا و اون کجا؟ سعی میکنه انسانها را تربیت کنه پله پله، از همون اهداف دنیوی گرفته، مغانم کثیره گرفته، تدریجا پیش ببره تا برسه به اینکه یریدون وجهه، فقط خدا را میخواند و بس. ابتغاء مرضات الله، به اون طرف حرکت میده. پس روش تربیتی اسلام در تحقق بخشیدن به ارزش ها متناسب هست با مراتب معرفت انسان ها. خدا تربیتش ها منحصر نکرده به سلمان و ابوذر فقط، دیگران هم باید تحت تأثیر تربیت قرآن قرار بگیرن. اونها هم باید انگیزه ای متناسب با معرفت خودشون برایشون ایجاد بشه، کمک کمک کشیده بشن. اول اسباب بازی است و آب نبات است و کمک کمک اون وقت بیشتای دیگه هم آشنا میشن، همتشون بلندتر میشه، محبت خدا پیدا میکنن. وقتی محبت آمد خیلی مشکلات حل میشه. حالا قرآن میخواد دعوت کنه مردم را به اون ارزش عالی در مقام معاشرت با کسانی که رفتارهای نامناسب دارند، بدزبانند، بی‌ادبند، ظلم میکنند، رعایت حقوق دیگران را نمیکنند، ما در جامعه چگونه با اینا رفتار کنیم؟ گفتیم مراتب داره. اوجش را این است که بهترین رفتار را در مقابل رفتار زشت اونا انجام میدید. چه کار کنیم که انگیزه پیدا کنیم برای این کار؟ اول این است که با این رفتار خوبی که شما انجام میدید مشکلات همین دنیاتون حل میشه. او دشمنی میکنه با شما، وقتی کسی دشمن شد در صدد ایذا و اذیت شما برمیاد. اگه شما باش خوش رفتاری کنی از اذیتش در امان میمونید، بلاش از سرتون در میاد. یکی دوم، نه تنها از شر او در امان میمانید، بلکه این دشمن تبدیل میشه به دوست. فاذا الذی بینک و بینه عداوه کانه ولی حمیم. چی بهتر از این که آدم دوستش رو، دشمنش رو تبدیل کنه به دوست؟ این انگیزه بالاتر. ولی برای کسانی که بخوان مراتب عالیه ارزش ها رو پیدا بکنن، اون دعوت میکنه که خدا از شما راضی میشه، رضی الله عنهم. این رفتارهای شما موجبی میشه که خدا از شما راضی بشه و دیگه بالاتر از رضایت خدا چیزی نیست. انگیزه ای نمیشه انسان برای خودش تصور کنه. حالا اگر میبینیم در دستورات ائمه اطهار هم در مصادیق اینها شیوه های مختلفی به کار گرفته شده، به خاطر همین است که انسان ها از نظر مراتب معرفت و همت مختلف هم، باید با وسائل مختلفی اونها را تربیت کرد. انتظار نداشته باشیم که تمام دستورات اسلام فقط مال سلمان ها باشید. نه، من و شما هم باید از قرآن استفاده کنیم. ما متناسب با فهم و معرفت خودمون باید تحت تربیت قرآن قرار بگیریم. قرآن باید یک دارویی برای من و شما هم داشته باشید، فقط مخصوص اون کسانی که کلاسشون خیلی بالاست نباشه. مصادیق از این که ادفع بالتی هی احسن، در این فراز از کلام امام صادق سلام الله علیه بیان شده. چطور کار بهتر در مقابل افراد بی ادب انجام بدید؟ صل من قطعک. کسانی هستید شما انتظار دارید با شما روابط دوستانه داشته باشن، فامیل هستید، دوست هستید، همسایه هستید، خب ارتباطات انسانی اقتضا میکنه که با هم رفت آمدی داشته باشید، احوالی از هم بپرسید، مشکلی از هم دیگه، از کار هم دیگه باز کنید. حالا رفیق شما شما را رها کرد که انه اصلا رفاقتی نداشتید، همسایه شما یا خیشاوند شما با شما رفتار بیگانه مانند کرد که انه شما را نمیشناسه یا خیش نیستید، شما چه کنید؟ بگید حالا که اینجور شد پس مرم همجه میبونه. نه، شما برعکس، او اگر این پیوند را میگسلد شما سعی کنید محکم کن. سل من قطعک، او که قطع رابطه میکنه با شما، شما سعی کنید بیشتر نزدیک شید باشه، رابطه را محکمتر کنید. خیشاوندانی که از شما بریدن، شما با اونا پیوند برقرار کنید، رفت آمد کنید، احوالشون رو بپرسید، کمکی ازشون بهشون برسانید، به هر حال متناسب با شرایط زندگی خودتون. اعطی من حرمک، احتیاجی داشتید شما به یک کسی چیزی ازش خواستید نداد بهتون، فردا او محتاج به شما میشه، شما پیش دستی کنید، نگید حالا که تو ندادی منم نمیدم. با اینکه او شما را محروم کرده شما محرومش نکن. احسن الى من اساء الیک، کسی با تو بدرفتاری کن تو خوش رفتاری کن. او بی ادبی کرد شما بیشتر احترامش کن، بد زبانی کرد شما بیشتر خوش زبانی کن. احسن الى من اساء الیک. بالاتر، کسی فحش داد به تو در مقابلش سلام بکن، احترام بکن. سلم من سبک سب کرد تو را، فحش داد به تو، تو فحش را نشنیده بگیر هیچ، برعکس احترامش هم بکن، تحیت هم برای او بفرست. انصف من خاصمک، کسی که دشمنی میکنه به تو، نامردی میکنه، تو مردانگی بکن. اعفو عمن ظلمک، کسی که به تو ظلم کرد تو عفوش کن، ببخشش. اینجا که میرسه یک انگیزه ایجاد میکنه در آدم. البته این به نحوی به سایر دستورات قبلی هم سرایت میکنه، اما چون این حساسیت داره، یک راهی هست برای اینکه یک انگیزه قوی در آدم ایجاد کنه، روی این تکیه میکنه. میگه هیچ کدوم از شما هستید که انتظار نداشته باشید خدا از شما عفو کنه، گناهانتون رو ببخشید؟ کی هست که از عفو خدا بی نیاز باشه؟ غیر از حضرات معصومین کسی نیست که بی نیاز باشه از عفو خدا. البته اونها هم در مقام خودشون برای خودشون گناهانی قائلن که خیلی بیش از ما خائفند و طلب عفو میکنن. حالا بگذاریم از این مقامات اونا، چیزی که عقلمون نمیرسه در بارش صحبت نکنیم، اما به هر حال ماهایی که معصوم نیستیم همه انتظار عفو خدا داریم. چطور ما انتظار عفو خدا داریم؟ ما حاضر نیستیم از کسی دیگه عفو کنیم. اتفاقا این بیان در خود قرآن اومده، میگه وعفو وصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم، از دیگران بگذرید، مگه دوست نمیدارید خدا از شما بگذرید؟ که انهو یه رابطه است و اتفاقا در روایات بیان شدی که کسانی که از دیگران گذشت میکنن در روز قیامت خیلی سریع از گناهانشون گذشت میشه. کسانی که در معامله خیلی سهل میگیرن گذشت میکنن، خدا در روز قیامت در محاسبهشون سخت نمیگیره. اما اونایی که سر هر ریالی طرف رو معطل میکنن، سخت گیری میکنن، چک و چک میکنن، مبادا یک ریال در معامله سودشون کمتر بشه، یا اگه بدهکار هست طرف اونقدر سخت میگیره که تا ریال آخر را از طرف دریافت کنن، اینا روز قیامت هم خدا بهشون سخت. این روحیه‌ای که دارن، این ملکه‌ای که دارن در اونجا ظهور میکنه در مقابل محاسبه خدا، چنین عملی، چنین عکس العملی را خواهد داشت. پس ما اگر میخواییم خدا از ما بگذره، با ما خوش رفتاری بکنه، گذشت بکنه، باید سعی کنیم که ما هم نسبت به دیگران سهل بگیریم، گذشت بکنیم، تا اینکه این نتیجه را برای ما داشته باشی. این میشه انگیزه، توجه دادن به این که عفو شما موجب این میشه که خدا هم از شما عفو کند. کما اینکه اون بیانی که فاذا الذی بینک بینه عداوه کانه ولی حمیم، نوعی ایجاد انگیزه است برای اینکه وقتی دوستانه با دیگران رفتار میکنید، دشمن شما هم تبدیل به دوست میشه، در همین دنیا هم منافعش عایدتون میشه. صلى الله على محمد وعلى آله.